أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در حکم ملاقی شبهه محصوره بود که بعد از بیان کلمات عده‌ای از بزرگان در این رابطه که عمدتاً مبنی بر اجتناب از ملاقی با شبهه محصوره فل جمله بوده است، مثل به صور ثلاثه‌ای که مطرح شد که در یک صورتش اجتناب لازم نیست و در دو صورتش اجتناب لازم از ملاقی، در یک صورت دیگرش از ملاقانه. به هر حال از شد ما باید مبنای اولیه این لزوم اجتناب از ملاقی رو بررسی بکنیم که این در مسئله تنجز علم اجمالی مورد توجه باید قرار بگیره، که خب عمدتاً فرمودن که علم اجمالی منجز تکلیف است و لزوم احتیاط داره و موافقت قطعیه لازم است، مانند حرمت مخالفت قطعیه. عرض کردیم که با اون نکاتی که در رابطه با تنجز علم اجمالی و اینکه ادله براءت و بعضی از ادله دیگر مفهومشون چیست، به این نتیجه در حال رسیدیم که موافقت قطعیه لازم نیست، بلکه موافقت احتمالیه لازم است، هم در مقام ثبوت این رو گفتیم که بعضی از بزرگان در مقام ثبوت پذیرفته بودند که براءت عقلی از طرفین به طور خاص جاری است، منتها به لحاظ ادله شرعی قول قائل به تنجز علم اجمالی شدند. ما عرض کردیم بین مقام ثبوت و اثبات فرقی ما نمی‌فهمیم. به هر حال از شد مقتضای فرمایش به هر حال قوم و این بزرگان که لزوم اجتناب رو در اطراف علم اجمالی بیان فرمودند، باید در هر صورتی که علم اجمالی منجز بشود در جنبه ملاقات لزوم اجتناب باشه. تفکیکی به هر حال ما نمیفهمیم بین این صور، چه علم به ملاقات قبل از علم اجمالی به نجاست احد اطراف باشه، یا در حین باشد، یا بعد از خلاصه علم اجمالی این علم بیاد. جهتش هم این بود که از شد اینجا ما یک علم بیشتر نداریم، اون علم اجمالی به تنجس احد اطراف است و این علم به ملاقات در واقع ملاقی را جزء احد اطراف میکنه و علم ما برحال مستقر میشه، مبسوط میشه. در کتاب مبسوط آیت الله سبحانی حفظه الله در این رابطه یه چند موردی رو برحال بیان کردند که شاهد بر این عرائض ماست. یه ضابطه‌ای بیان کردن، ضابطه خوبیست که توجه بهش لازمه که برای تمییز موارد اجتناب از غیر اجتناب. ایشون فرمودن که این ضابطه این است که ملاقی طرف علم باشد. حالا چه میخواد این طرفیت در حین حدوث علم حاصل بشه که همون مورد سومی بود که مرحوم آخوند فرمود که اجتناب از همه لازم میشه، یا مکشوف به علم ثانی بشه. این تعبیر خوبیه که ما به حال عرض کردیم، حالا ایشون به این صورت بیان کردن که ملاقی طرف علم شدنش مکشوف بشه به علم ثانی. بعد فرمودن هر زمانی که دو طرف به یکی از این دو وجه به حال مورد علم قرار بگیره، اجتناب از ملاقی لازم. منتهی چهار مثال زدن که مثال اولشون ما درش اشکال داریم و اون اونجاییست که علم اجمالی به نجاست احد طرفین مقدم بر ملاقات و علم به ملاقات باشه. ایشون فرمودند همون کلام سابق که اجتناب از ملاقی لازم نیست چون از طرفیت خارج شده هنگام انعقاد علم. خب عرض ما اینه که به هر حال این علم به ملاقات اون علم اجمالی با علم ثانی مکشوف میشه، این از اون مصادقه. سه تا مورد دیگر رو ایشون بیان کردن که ملاقی هم لازم الاجتنابه و از هر سه هم ملاقی هم طرفین. این مورد رو ایشون استثناء کردن، ما عرضمون اینه که این جا نداره. مورد دوم اونجاییست که علم اجمالی به نجاست احد طرفین مقارن با علم به ملاقات باشه، که خب این روشنه که همون بیان اولیشونه که حین حدوث علم این ملاقات حاصل بشه که اینجا از طرفیت خارج میشه، یعنی یکی از طرفین به حساب میاد این ملاقی. صورت سوم اونجاییست که علم به نجاست احد طرفین متأخر از ملاقات باشه، منتها این ملاقات تقدم داره از جهت معلوم. مثلا قطعه ای از خون بین دو اناء بیفته در روز پنجشنبه، شخص واقف به این نشه که اینو مثال میزنن به تقدم معلوم. بعد روز جمعه علم به ملاقات پیدا میکنه لعهد طرفین و روز شنبه علم به وقوع به هر حال اون قطره بین دو انا در روز پنجشنبه، که خب معلوم مقدمه، علم متأخره. اینجا یا اجتناب از ملاقی لازمه یا نه؟ ایشون میفهمند که بله، از ملاقی هم باید اجتناب، یعنی از همه اطراف، چون میفهمند که اگرچه معلوم مقدمه، اما اونی که ملاک تنجز است علم است. علم که در روز شنبه حاصل شده به ملاقات، و هر حال ملاقات هم قبل تحقق پیدا کرده، این تنجز آوره. صورت چهارم هم میخواند که وقتی نجاست وجودن تقدم پیدا میکنه و ملاقات هم حاصل میشه، اما علم به نجاست و ملاقات شخص پیدا نمیکنه، بعد علم اجمالی به نجاست احد عناین و ملاقات پیدا میکنه. اینجا هم ایشون در نتیجه میفهمند که از ملاقی لازم است که اجتناب بشه، چون میفهمند که علم اجمالی اگرچه به نجاست ملاقا یا طرف دیگر تعلق گرفته، لیکن بعد از علم به تحقق ملاقات، قبل از علم اجمالی، این متعلقه. علم از ثنائیه به ثلاثیه مبدل میشه. خب همه این موارد به این صورته که این علم اجمالی به احد طرفین با علم به ملاقات با احد طرفین، این به هر حال این ملاقات ملاک این تردید ماست. اون علم اجمالی به احد طرفین که منجزه بنابر قول این بزرگواران، اونی که تردید رو برای ما گسترش میدهد که آیا اینم یکی از دو طرف هست، اون ملاقات هست. حالا این علم به ملاقات قبل از علم اجمالی حاصل بشه یا بعد از علم اجمالی بیاد، به هر حال این از توابع همون علم اجمالی به حساب میاد، به نظر اینطور میاد. بنابراین بین این حالا صحبتی که ایشون بیان کردن، چهار تا صورت رو ایشون بیان کردن، سه صورتش اجتناب از جمیع رو مطرح کردن و صورت اولش نه. به نظر میرسه همه این صحبت بنابر خلاصه مبنای این بزرگواران لزوم اجتناب داره. اما ما عرض کردیم در اطراف علم اجمالی با اون بیاناتی که عرض شد، لزوم اجتناب بر حال نیست و در قهرن لزوم اجتناب از ملاقی هم برای ما نخواهد بود. البته خب احتیاط خوبه، همونطور که در خود اطراف احتیاط حسن است، در ملاقی هم به هر حال احتیاط حسنه. عقلا ادله احتیاط رو عرض کردیم، خود بزرگواران هم فرمودن دلیل ارشادی میشه. اگر ما از جهت عقلی لزوم احتیاط را به هر حال دلیلی داشتیم برش، خب این ادله احتیاط ارشاده به این به هر حال لزوم احتیاط میشه. اگر دلیل عقلی بر احتیاط نشیم، خب که قهرن حسن احتیاط رو این ادله احتیاط بیان میکنه. و در شعبه به هر حال تکلیفیه که این مطلب رو فرمودن که ادله احتیاط اینجا اصلا جا نداره، چون ادله براءت به نوعی نص در برابر ظهور ادله احتیاط. اگر گفته بشه که ظهور در وجوب داره، این نص در عدم وجوب احتراز. و عرض کردیم این ادله براءت دامنش وسعت داره، چه در هر حال شک در تکلیف رو شامل میشه و چه در شک در مکلف و به رو. به لحاظ اون سیاقی که داره به عینه، این به هر حال شامل هر دو طرف به طور خاص میشود، منتها چون علم اجمالی منجز هست نمیتوانیم در اطراف ما براءت جاری بکنیم که مقتضاش همان تخییره. این خلاصه عرایض ما در بحث ملاقی شبهه برحال محصوره. در ادامه مرحوم آخوند شک در مکلف و به رو فرد بعدش رو وارد بیانش می شوند، که همان شک در اقل و اکثر ارتباطی است، که ایشون از جهت عقلی لزوم احتیاط رو قائلند، اما حالا از نظر شرعی نه، که حالا اینها رو باید بررسی کرد بیانات ایشون رو. و در ضمن خب کلام مرحوم شیخ هم مطرح میشه، ایشون کلام مرحوم شیخ رو رد میکنند که ایشون مرحوم شیخ قائل به لزوم احتیاط عقلی نیست در اقل و اکثر ارتباطی. حالا ادلهشون رو بعد بررسی کرد. دو تا دلیل مهم مرحوم آخوند در اینجا می آورند. دلیل اول اینکه ما علم اجمالی به ثبوت تکلیف بین اقل و اکثر داریم. خب علم اجمالی هم که منجز است عقلا، پس باید اکثر رو بیاریم. مرحوم شیخ اینجا دو تا اشکال کرده. اشکال اول که این علم منحل میشه، این علم اجمالی به وجوب اقل تفصیلا و شک بدوی در اکثر، چون به هر حال اقل باید انجام بشه، حالا یا وجوب نفسی داره که خودش واجب باشه، یا در ضمن اکثر واجبه، که اینو تعبیر لغیرهی کرده. اگر اکثر واجب باشه پس وجوب اقل حتمیه. از این جهت این علم ما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. بنابراین عقلا لزوم احتیاط نداره. مرحوم آخوند دو تا اشکال به این کلام میکنن. به اون که این انحلال مستلزم محاله، چون اگر ما قائل بشیم که عقل لزوم فعلی داره، تکلیف فعلی داره، حالا یا لنفسه یا لغیره که خودشون فرمود، این لزوم عقل متوقف است بر این که تکلیف مطلق باشه. مطلق باشه یعنی مقید به عقل نباشه، اکثر رو شامل بشه. خب حالا اگر عقل مستلزم وجوب عقل مستلزم عدم تنجز این علم بشود، اینجا باید این لزوم متعلق به عقل بشه نه مطلق. برای اینکه اولا این تکلیف برحال منجز باشه باید این تکلیف مطلق باشه. و از طرف دیگر شما میگید عقل لازمه، این لزوم عقل متفرده و این است که تنجز نداشته باشه تکلیف مگر اینکه به عقل بخوره. این انحلال علم اجمالی که شما به هر حال میگید که علم اجمالی به لزوم عقل یا اکثر، این سر از محال در میاره با این بیان که این علم اجمالی اول باید چی باشه؟ مطلق باشه. بعد گفتید که این عقل به هر حال واجبه، منجزه. خب چه وقت منجزه؟ وقتی که متعلق به عقل باشه. پس در واقع شما میخواید بگید ما علم اجمالی نداریم. مضمون اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اینه، این خلف لازم میاد. فرض این که ما علم اجمالی داریم، خلفش معناش اینه ما علم اجمالی داریم در مرحله اول به لزوم عقل یا اکثر. این خب همین یعنی کنهو این کلام شما معالا برمیگرده که ما اصلا علم اجمالی نداریم. این فرض علم اجمالی مساوی است با عدم فرضش، این خلف لازم میاد. یعنی علم اجمالی ما از اول مبتنی بر این است که این تکلیف مطلق باشه. شما میگه علم اجمالی داریم، بعد میگید عقل به هر حال واجبه یا لنفسه یا لغیره، پس عقل حتما لازمه. معناش این است که پس اون تکلیف به عقل میخوره، این به هر حال خلاف فرض میشه. حالا این تعبیر اول مرحومه به هر حال آخونده که از جهت عقلی شما عقلن علم اجمالی رو مطرح کردی، بعد در انحلال به این خلف رسیدید، این خلاف اون فرض اولیه میشه. این اشکال اول مرحوم آخون. اشکال دوم مرحوم آخون این است که وجود انحلال، پذیرش انحلال مساوی است با عدم انحلال، چون انحلال بر فرض این است که تکلیف مطلق باشه تا مردد بشه بین عقل و اکثر، همون که تو اشکال اول بیان. این دو تا اشکال معالش یکیه ها، منتها اون مسیرش مختلفه. از وجود انحلال به هر حال عدم انحلال لازم میاد که شما انحلال رو قبول نکنی. خب چون انحلال معناش این است که تکلیف علی کل حال منجز نیست، تکلیف علی حال منجز است که وجوب عقل باشه. پس این انحلال مستلزم این میشه که عقل مطلقا واجب نباشه، بلکه علا صورتن واجب باشه. چون شما میگید که به هر حال منحل شد دیگه، منحل شد یعنی عقل در هر صورت واجبه لنفسهی او لغیره. پس لزوم عقل یعنی باید بگید که عقل مستقلن واجبه، این مستلزم عدم انحلاله. یعنی شما باید بگید ابتداءن وجوب به عقل خورده، این مستلزم عدم انحلاله. یعنی این بیان دیگری از اون خلفه. بله عقله، منتها این حکم عقل داریم تحلیل میکنیم چیه، ماهیت علم اجمالی چیه؟ این است که این تکلیف مطلقه بین اقل و اکثر، مقید نیست به لزوم اقل، این مقید باشه که همون اقل از اول. منتها مرحوم آخون میخواد بفهمن که این انحلال شما معنیش نیست که از اول این وجوب رو اقل اومده، پس این علم اجمالی کلا علم اجمالیه، باز همون خلفه لازم میاد. میخواد بفهمن از وجودش عدم انحلال لازم میاد، معناش این میشه عدم انحلال لازم میاد، این که شما باید بگید که از اول تکلیف مقیده، بان که اینو نمیگید. علم اجمالی مقتضاش این است که تکلیف مطلق باشه، هم اقل رو شامل بشه هم اکثر رو، که اون بیاناتی که در ملاقی گفته میشد که تکلیف باید علا کل حالن باشد، همون کلام مرحوم آخون داره اینجا بیان میکنه، اگر فی حالن باشه دون حال اونجا اصلا معنا نداره علم اجمالی، اون رو در این قالب دارن بیان میکنن. ما حالا نتیجه میگیریم بعدها از کلام مرحوم شیخ، مؤید خوبیه برای همون بحث انحلال علم اجمالی و عدم حال تنجز علم اجمالی به صورت قطعی، که ایشون در بحث عقلی هم همین رو بیان میکنه مرحوم شیخ، ما یا توی بحث نقلیش میماند. همین شبیه همین بیانات رو در متباینین هم ایشون بیان کردن. حالا غرض اینه، ایشون حالا اشکال اولش خلفه، اشکال دومش محالیت است، که همان خلف لازم میاد، شما از پذیرش انحلال عدم انحلال رو پذیرفتی، این چیزی از وجودش عدمش لازم بیاد، کنهو اجتماع نقیزین کنهو. بعد اینجا یه استدراکی میکنند که خود که این استدراکه اصلا دیگه بحث رو خارج میکنه از مانحنفی، که میشه اینجا اقل و اکثر استقلالی. چطور؟ میفهمد که بله اگر اقل یک مصلحت ملزمه داشته باشه اینجا وجوبش حتما معلومه روشنه، منتها تردید میاد برای اینکه اکثر آیا دارای دو مصلحت یا مصلحتی اقوای از اقل. تردید ما اینه و علم اجمالی اینگونه به حال چیده بشه که اقل حتما داره مصلحت، اکثر یا داره دو مصلحت. دو مصلحت به این معنی که یکی خودش یکی هم اقل در ضمنش، یا مصلحتی اقوا از اقل باشه. خب اینجا ایشون مرحوم آخون میگه که عقل حکم میکنه که حتما ما باید همونی که قطعی است بگیریم، اما مصلحت به هر حال در اقل رو بگیم، چون ما نمیدونیم اکثر داره دو مصلحت یا مصلحت اقوا، اینجا مجرای براءت میشه. باید که این خارج از مقام میشه در اگر این گونه بحث رو مطرح بکنیم، کنهو میشه اقل و اکثر استقلالی، کنهو این اقل به خودش مصلحتی جدای از مصلحت اکثر داره، اکثر هم همینطور، اون وقت دیگه خلاصه بحث عوض میشه. بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی است که به هر حال یه وجوب اومده، منتها نمیدونیم اجزایش چند تاست، آیا اقل یا اکثر، که حالا یه تعریف اقل و اکثر ارتباطی رو بیان نکردن در اینجا. خب روشنه، شاید به این جهت در ضمن این تعریفش هم معلوم میشه که به هر حال یک واجب دارای اجزایی است یا شرایط که اینها به هر حال بعضی از اجزا مورد شک است که متعلق اون امر واحد است، یا نیست. در مقابل اقل و اکثر استقلالی که به هر حال این اکثر امر دیگری داره غیر از مثلا کسی که بدهکاره، نمیدونه 100 تومن یا 150 تومن، که هر یک از این اجزا یک امر مستقلی نسبت به هم دارن. این حالا دلیل اول مرحوم آخوند که فرمود علم اجمالی، تکیه به علم اجمالی که تکلیف بین این دوتا با اتیان اکثر منجزه و منجز تکلیفه، بنابراین این شبهات به هر حال جا نداره، توهمه، تعبیر توهم هم میارن، که در واقع ما تا آخر این علم اجمالی رو داریم. خلاصش اینه، هیچگاه این علم اجمالی انحلال نمیپذیرد، پس لازمش این است که ما عقلا احتیاط بکنیم، اکثر رو بیاریم. حالا دلیل دومش هم انشاءالله عرض میکنیم و با کلمات بزرگواران دیگر، که خلاصش این است که علم اجمالی چون ما علممون مطلق است به تعلق تکلیف، پس این علم اجمالی محرزه و علم به تکلیف مقید نیست. محور اینه، علم به تکلیف مقید به عقل نیست، مطلق. این اطلاق تکلیف در این اقل و اکثر پس شامل اکثر هم میشه، ولی اون که ما تردید نسبت به اکثر داریم. حالا انشاءالله اون دلیل دوم مطالب دیگر رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.